بازپخش برنامه گلیا پوچ، برنامه از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. دوستان اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی راجع به برنامه‌های مختلف هم دارین از طریق 162 و 30162 میتونید به ما بگید.
یه فرصت دیگه به هم میدین؟
درس هم میخوندم، خدای شاگرد زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20 بود.
علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودی، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزنه اما بد باختن.
خیلی ها گفتن گله، ولی من مطمئنم که پوچه.
گل یا پوچ؟
به نام خالق هستی بخش. خانم ها، آقایان، هموطنان عزیز، سلام. به گلیا پوچ رادیو سلامت خوش آمدید. با 159 برنامه زندگی گلیا پوچ در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه‌ای با بررسی و در واقع با محتوای بررسی آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد و امروز با موضوع بی‌دفاع. امروز من ارادتمند شما دکتر لیلا رحیمیان به اتفاق همکارانم تهیه کننده محترم سرکار خانم فاطمه بی تقصیر، سردبیر جناب آقای سید میلاد صفویان، هماهنگی و ارتباطات جناب آقای مهدی پیمانی و کارشناس محترم برنامه خانم دکتر آسیه ملکدار، روانشناس بالینی و درمانگر حوزه اعتیاد در خدمت شما عزیزان هست. شما هم میتونید با ما همراه باشید از طریق پل‌های ارتباطی برنامه، شماره تلفن 22-65-2876 و یا از طریق شماره پیامک 30102. این را هم عرض کنم که صدا بردار محترم برنامه‌مون جناب آقای رستم‌پور هستن که صدای ما رو با کیفیت به شما عزیزان میرسونن. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. همونطور که عرض کردم، کارشناس محترم برنامه امروزمون خانم دکتر آسیه ملکدار، روانشناس بالینی و درمانگر حوزه اعتیاد هستن. خانم دکتر، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان فهیمتون، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم خانم دکتر. اگه موافق باشید بریم بخش اول روایت امروز رو بشنویم، برمیگردیم با تحلیل شما.
حتما
بشنویم.
گام اول، خط آخر.
توجه، برنامه‌ای که میشنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
ما یه خانواده پر جمعیتی هستیم، ما هممون دختر، خانواده بسیار معجوب خوب، و پدرم مرد بسیار کارگر بسیار مظلوم، معتقد با ایمان، ولی به خاطر حرف مردم چه میدونم 7-8 دختر داره زود ازدواج کنن. همه ما زیر 15 سال ازدواج کردیم. دوتا از خواهرام شوهرشون متاسفانه اعتیاد به شیشه دارن، شوهر خواهرام افتاد زندان، بعد خواهرام موند و با 4 تا بچه و ما هم که حل کنیم کلی مشکلات زندگی خودمون. یکی دیگه از خواهرام هم 13 سالش بود ازدواج کرد، 15 سالگی اولین بچه شو، به محض اینکه بچهش دنیا اومد شوهرشو برای کفتربازی و چه میدونم مزاحمت برای همسایه ها افتاد زندان. بابام خیلی تاکید کرد طلاق بگیر، متاسفانه خود خواهرم با داشتن بچه حرف مردم این بر اونور جدا نشد، با همون آقا موند.
ببی چیز داری؟
آدرس
ما همینجوری الان دیگه بخور داری؟
من هم کجا میشنستم؟
همینجوری دیگه کجا بیان بگیرم؟
چرا میخوام؟
دوری
مورو دور میدون بایستی با چه هستی؟
یه ماشین نقره گنده است، منو
دور میدون
بیایه نکاری
خودت را پیدا کن، ولی زودتر از وقتی که دیر شود. خودت را در میان این هیاهو تنها رها مکن، با عقل و وجدان و چشمانی باز مسیر زندگی را طی کن.
شدم محکوم ساعت ها به رویای تو دل بستم، چه حس تلخ و شیرینی.
لحظاتی سرشار از آرامش برای شما شنوندگان عزیز آرزومندم. صدای ما رو از رادیو سلامت صدای دانش نشاط آرامش میشنوید. با برنامه زنده گل یا پوچ در خدمت شما عزیزان هستیم. بله، عنوان موضوع امروزمون بی‌دفاع هستش. همونطور که عرض کردم کارشناس محترم برنامه‌مون در خدمتشون هستیم، خانم دکتر آسیه ملک دار. خانم دکتر، بخش اول روایت رو به اتفاق شنیدیم، خانم عزیزی که اشاره داشتن که خانواده پرجمعیتی هستند و خب همشون هم دختر بودن و خب همه هم از سنین پایین ازدواج کردن. راجع به همین نکته قدم به قدم پیش بریم، ببینیم این آسیب ازدواج، حالا برخیش بخش در واقع ما خیلی نمیخوایم روی این مانور بدیم، اما زود هنگام و به تبع اون در واقع انتخاب نادرست همسر، همسری که خیلی حالا اشاره داشتن که برخی از دامادها در واقع همشون معتاد هستن، حالا دو تاشون رو گفتن اول، بعدی هم سوم همینطور، حالا ظاهرا کلا خانواده آسیبی هستن. راجع به این توضیح بفرمایید.
من میخوام قبل از اینکه ورود پیدا بکنیم به بحث اصلیمون، یعنی یه بحث حالا اون ویژگی ها و طبیعت خاص اون دوران، یعنی زیر 15 یا زیر 18 سالگی که در واقع از نظر ما سنین نوجوانی رو تشکیل میده، و بخش دوم که برسیم به مبحث ازدواج و در واقع انتخاب های غلطی رو که خواهیم داشت رو، یه مقدمه و پیش نیازی رو من داشته باشم خدمتتون. ببینید، ما هر زمانی که صحبت از در واقع آسیب اجتماعی و رفتارهای پرخطر میکنیم، این مبحث با پیشگیری گره میخوره، و هر زمانی هم از پیشگیری صحبت میکنیم ما میدونیم که با آموزش گره خورده.
همینطوره.
برنامه های زیادی در حوزه پیشگیری بوده که هر کدومشون خواسته آگاه سازی بکنه، توانمندسازی بکنه، حالا مددکاری و مشاوره و روانشناسی به کمک اومدن، اما تمام این برنامه ها، برنامه های پیشگیرانه و آموزشی، زمانی مثمر ثمر خواهد بود که این برنامه ها تغییر بنیادین و اساسی توی دانش، بینش و رفتار یک فرد ایجاد بکنه، و این منوط به این هستش که این برنامه‌های آموزشی و پیشگیرانه به شکل مداوم و دائم تکرار بشه. خب یکی از ویژگی‌هایی که من می‌خوام در خصوصش صحبت بکنم، خصلت‌ها و ویژگی‌های دوره نوجوانی، چون می‌دونیم یکی از مخاطره آمیزترین دوران‌ها از نظر رفتارهای پرخطر و آسیب اجتماعی دوره نوجوانی. حالا به خاطر اون خصلت‌هایی که داره داره، کنجکاوی و
اصلا ویژگی رشدی این دقیقاً
بله. متاسفانه من تجربه شخصی خودم رو بگم خدمتتون، متاسفانه اون ویژگی ها و تجربیات طبیعی دوره نوجوان رو وقتی والدین، پدر و مادر و اون مراقبین کودک به درستی نمیشناسن، تسهیل نمی کنن و به غلط برچسب روش میگذارن، زمینه رو آماده میکنن برای آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر. ما میگیم 5 تا خصلت در نوجوانی وجود داره که اگر مدیریت شد من جلوگیری کردم از آسیب اجتماعی، اما اگر مدیریت نشد من دارم آسیب اجتماعی رو متاسفانه ایجاد میکنم. یکی از اون خصلت ها بلوغه. ما بپذیریم که فرزند ما دوره کودکی رو پشت سر گذاشته و داره وارد دوره بزرگسالی میرسه. دوم این که ارتباطش با همسالانه. ما بدونیم که در دوره نوجوانی فاصله بین خانواده و نوجوان اتفاق میفته که این فاصله میتونه فاصله مقدسی باشه. اگر مدیریت بشه، اگر والدین هوشیار باشن، اگر نه میتونه با زمینه رو آماده بکنه برای انتخابهای در واقع نادرست و اشتباه ما. سومیش اون هیجان طلبی و استقلال طلبی دوره نوجوانی. خیلی از شکایت‌های پدرها و مادرها این هستش که میگن نمیدونیم بچه ما، کودک ما که تا قبل از این برای ما قابل کنترل بوده، حالا چی شده که برای ما غیر قابل کنترل شده؟
بله، اصطلاح حرف شنوی داشت قبل از این، الان دیگه دقیقاً.
و در پاسخ به خواسته های ما تنها جوابی که ازش میشنویم اینه که خودم دوست دارم اینجوری کنم، دلم میخواد. در واقع ما به والدین میگیم ببینید، هیجان طلبی و استقلال طلبی ویژگی طبیعی دوره نوجوانی هستش و ما اگر قرار باشه با همون رفتارهایی که تو دوره کودکی داریم با نوجوانمون هم برخورد بکنیم، مسلما شکست خواهیم خورد. اینجا باید یه تجدید نظر توی در واقع راهکارها و رفتارهامون داشته باشیم.
یعنی خانم دکتر، الان که ما دیگه فرزندمون وارد دوره نوجوانی شده، داره یه تغییر و تحول رشدی رو داره تجربه میکنه، ما هم متناسب با اون باید سبک و شیوه فرزند پروریمون تغییر کنه، رشد کنه و در واقع ارتقای متفاوتی داشته باشه.
دقیقاً. ببینید، استقلال طلبی و هیجان طلبی یکی از ویژگی‌هایی هستش که مسلماً والدین خیلی پذیراش نیستن. دوست. چون تمایل دارن بچه‌ها مثل همون دوره کودکی که مطابق با خواسته‌های والدین جلو می‌رفتن، الان هم تمام خواسته‌های والدین رو اجابت بکنن.
قدری کنترل‌گری انگار فجاً غالبه.
می‌خوام از این برسم به انتخاب‌های ناصحیحمون ها که یکیش هم همون ازدواج میتونه باشه.
چقدر مهمه.
خیلی. ببینید، اگر من به استقلال نوجوانم ارزش بگذارم با چه راهکاری، چون ما معمولا به والدین خیلی کلیگرایی میکنیم، میگیم بله. استقلال رو احترام بگذار، اما هیچ راهکاری بهش نمیگیم، ابزار بهشون نمیدیم. ما میگیم یکی از این ابزارها که میتونی استقلال طلبی نوجوان رو مدیریت بکنی، قوانین قابل مذاکره و قوانین غیر قابل مذاکره است. یعنی شما داری از همین ابتدا مشورت کردن، انتخاب های درست رو به نوجوان خودت یاد میدی. قابل مذاکره اون قوانینی هستن، اون موضوعاتی هستن که خیلی برای نوجوان آسیب زننده نیستن و ما میتونیم تصمیم رو به خود نوجوان واگذار بکنیم، مثلا اینکه چیدمان اتاقش به چه شکل باشه، خیلی آسیب زننده نیست.
درسته.
اما قوانین غیر قابل مذاکره قوانینی هستن به خاطر آسیب هایی که ممکنه در آینده برای نوجوان ما داشته باشه، تنها تصمیم گیرنده باید والدین باشن. یعنی اینجا ما داریم به والدین ابزار میدیم، راهکار میدیم که این استقلال طلبی ویژگی طبیعیه. اگر تونستی بشناسی، مدیریتش بکنی، مسیر کودک رو به سمت سلامت میبری و اگر نه، شما باید منتظر انتخابهای نادرست و اشتباهات فرزندتون در آینده باشید
و آسیبهایی که در پی خواهد داشت.
مورد بعدی، ویژگی که باز میتونه تاثیرگذار باشه توی دوره رشد، میل به متفاوت بودنه. ببینید، آدم‌ها همه دوست دارن که مورد تایید قرار بگیرن و یکی مهر تایید بر رفتارهاشون بذاره. همه دوست دارن دیده بشن، خوب دیده بشن و اگر خوب دیده نشن هر کاری میکنن برای اینکه دیده بشن. توی سن نوجوانی این بسیار پررنگه. من والد باید این توانمندی رو داشته باشم که ویژگی‌های مثبت نوجوانم رو بشناسم و بتونم به عنوان یک ویژگی منحصر به فرد این رو به نوجوانم بازخورد بدم، مثل ورزشش، مثل درس خوندنش، همش مثل این که علاقمندی به یک هنری یا توانایی خاص داشته باشه که بدون با این عوامل میتونه خودش رو متفاوت از بقیه بکنه. بله. اما اگر نتونیم این ویژگی های مثبت رو توی نوجوانمون بشناسیم، بهش بازخورد بدیم، نوجوان ما از راهکارها و رفتارهای پرخطر استفاده میکنه برای اینکه دیده بشه.
بله.
مثلا مشروبات مصرف میکنه، سیگار میکشه که نشون بده بزرگ شده و متفاوت از بقیه، به سمت رفتارهای پرخطر و مواد میره، یا حتی انتخابهای ناصحیحی رو در زندگی خواهد داشت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر. عزیزان شنوندمون هم میتونن در بحث ما مشارکت داشته باشن، تعامل داشته باشن. تلفن بزنید به 22-65-28-76 و یا پیامکاتون برسه به شماره پیامک 30102. اینجا برنامه زنده گل یا پوچ با موضوع بی‌دفاع در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. با ما همراه باشید.
گام اول، خط آخر.
الان که من دارم اینا رو برای شما میگم، حداقل 20 سال از این موضوع گذشته. تازه اونایی دیگه که وضعیت خیلی خوب داریم، من اگه مشکلاتش رو برای شما بگم باورتون نمیشه که ما چه مشکلاتی داریم. واقعا زندگی افتضاحی دارن. الان خواهرم که شوهر شیشه مصرف میکنه، دو تا بچه داره، دخترش با یکی دوست شده، میخواد بره ازدواج کنه، پسرش اعتیاد داره و هزاران مشکل، خودش میره سر کار. اصلا من نمیدونم واقعا چه جوری براتون بیان کنم. هر کدوم ما به یه جوری مشکلاتی داریم که من فکر میکنم تمامش اگر ما سنمون بیشتر میبود، اگر دقتی بیشتری میکردیم، اگر اون زمان نمیترسیدیم، مثلا اگر میخواستیم بریم از دست شوهرمون یه جا شاکی بشیم، با صدای طرف بلند میشد، خب ما بچه بودیم، نمیتونستیم، خفه میشدیم، نمیتونستیم بریم یه جایی دردمونو بگیم. پدرم هم که اینقدر مرد مظلومی بود و اینقدر هم همیشه اینقدر آبروشو طلب میکرد، حاضر بود تمام مشکلات ما رو یک تنه به دوش بکشه، ولی ما هیچ کدومون هیچ جا نریم، هیچی رو بیان نکنیم. اینجوری شد دیگه. الان هم داغون زندگیاشون. اون یکی شوهر شیشه ای 3 تا بچه داره، الان یکی دیگه از بچه‌هاش من 100% میدونم اعتیاد داره، این خواهرم هم همینجور، پسرش اعتیاد داره، دخترش درسش رو نمیخونه، وارد رابطه شده، اون یکی هم همینجور، دخترش به حرفش گوش نمیکنه.
ما برای بچه‌ها شرط بستیم لنگه یه رخت خواب گرم و نرمی، اگه دهنت قرص باشه میتونی امشب رو پیش ما بمونی.
ای وای خدا مرگم بده، این فرشته رو از کجا گیر آوردیم؟
و این هیاهو با انسان بی دفاع چه می کند؟ او را چنان در شروعی دود و آتش رها می سازد که دیگر هیچ خیشتن خیش را نمی شناسد.
پر از بغض تلخم، پر از زخم و عادت، تمومش نکن با اینکه یه عمره رسیدیم ته خط، تمومش نکن.
حال دلتون خوش، خیلی متشکرم که ما رو میشنوید. رادیو سلامت، برنامه زنده گل یا پوچ. بله خانم دکتر ملکدار، بخش دوم روایت عزیز شنونده رو به اتفاق شنیدیم. این خواهر عزیزی که اشاره کردم، به هر حال خانواده پر جمعیتی که همه هم خواهر هستن، ازدواج میکنن یکی پس از دیگری، تاکید دارن روی سن پایین ازدواجشون. شما راجع به سن رشدی نوجوانی به خوبی اشاره کردید و انتخاب هایی که در این سن چقدر واقعا تأثیر گذاره اگه شاید نظارت والدین نباشه. حالا این موضوعی که ما داریم به اتفاق میشنویم، به ظاهر که این دختران خانواده خودشون قدرت تصمیم گیری و انتخاب رو ندارن، یعنی والدین دارن براشون انتخاب میکنن همسرانشون رو، همسرانی که یکی پس از دیگری معتاد هستن، اعتیاد به شیشه دارن، آسیب های اجتماعی زیادی رو تجربه کردن. اما چند تا مانع وجود داره خانم دکتر، به عنوان قیودی که میخوام شما در واقع تحلیل بفرمایید. من این واژه ها رو عرض میکنم، شما تحلیلش رو بفرمایید. به خاطر حرف مردم، واژه حرف مردم، داشتن فرزند، آبروی خانوادگی، این سه تا واژه انگار اون قیودی بودن که مانع از طلاق هر کدوم از این دختران بوده به انزمام این که چون زود ازدواج کردن شاید همچنان اون شخصیت جرأتمندی در اینا شکل نگرفتی. راجع به اینا توضیح بفرمایید ممنون.
خب به واژه بسیار خوبی اشاره کردید خانم دکتر، جرأتمندی، که حتما میخوام راجع به صحبت بشه به عنوان یکی از مهارت‌های اصلی زندگی که بسیار خلأش رو ما داریم در دامنه سنی مختلف میبینیم. یه توضیح راجع به ازدواج بدم. خب ازدواج یکی از مهمترین تصمیم‌هایی هستش که هر فرد در زندگی خودش میگیره، ولی متاسفانه دانسته‌ها و تجربیات ما در قبال بزرگی این تصمیم بسیار اندکه. بسیار اندکه. و همین باعث میشه که ما متاسفانه انتخابهایی رو داشته باشیم که یا درگیر خطاهای حاله‌ای یا شیفتگی کوتاه مدته و این منجر به بروز آسیب‌هایی مثل طلاق خواهد شد. من این رو خدمتتون بگم که پروفسور اولسون معتقد هستند که آموزش‌هایی که ما پیش از ازدواج میگیریم تا 85% میتونه از در واقع آسیب طلاق و هزینه‌هایی که ناشی از اون هست رو جلوگیری بکنه. 85% آمار بسیار بالاییه.
اگر تأثیرگذار
هست. اگرچه آموزش رو ما نیاز داریم که همه ی افراد ببینن. یعنی چیزی هستش که ممکنه خیلی از افراد ممکنه سوال بکنن که آیا مگه ازدواج هم احتیاج به آموزش داره؟ مگه پدرها و مادرهای ما وقتی میخواستن ازدواج بکنن مگه آموزش دیدن؟ ما اعتقاد داریم بله، ازدواج احتیاج به آموزش داره و والدین ما به دلیل در گذشته به دلیل اون ارتباط‌های چهره به چهره‌ای که بین در واقع افراد بوده و اون قوانین و آداب و رسوم‌هایی که تا حدی انعطاف ناپذیر بوده، شاید اون شناخت رو از محیط خودشون می‌گرفتن.
خانواده گسترده بودن دیگه خانم دکتر.
اما در دوره ما، در زمان فعلی ما، به خاطر اینکه تحرکات اجتماعی خیلی افزایش پیدا کرده، به خاطر اینکه آداب و رسوم انعطاف زیر شدن و متاسفانه آداب و سنت هایی که تا حدی در واقع انعطاف ناپذیر هستن، ما نیاز داریم در حوزه آموزش، در حوزه ازدواج آموزش رو داشته باشیم. و این رو هم خدمت شما بگم، یکی از مهمترین حوزه هایی که ما در حوزه ازدواج مطرح میکنیم دوره آشناییه. آشنایی یک فراینده، یک پروسه است که در واقع تنها راه شناخت طرف مقابل ما در این دوره از طریق سوال کردن و در واقع اون فرایند تعاملی که طی میشه.
خانم دکتر زمان خاصی میخواد؟ یعنی بازی زمانی خاصی میطلبه این دوره آشنایی؟
ببینید معمولا میگن در واقع کمتر از 6 ماه و یا بالای 6 ماه نباشه.
درسته.
و باز همین در واقع بستگی به اون فرد داره، اینکه تا چه پروسه این زمان رو بتونه برای خودش کامل بکنه. درسته. ممکنه که متفاوت باشه. پس آشنایی یک پروسه است. وقتی ما میگیم یک پروسه و یک فراینده، یعنی یک شروع داره، یک پایان داره، یک هدف داره. در واقع توی این دوره ما یه سری اتفاق‌های، سری نشانه‌های هشدار دهنده رو می‌بینیم که به ما میگه باید محتاط‌تر باشیم. اما متأسفانه ما خیلی اوقات این نشانه‌ها رو یا نمی‌بینیم یا ازش چشم‌پوشی می‌کنیم. توی این دوره زمانی هستش که ما باید از طرف مقابلمون سوال بپرسیم. سوال نمی‌پرسیم. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا نمیدونیم باید راجع به چه چیزی سوال بپرسیم. تو سنین زیر 15 سال خب مسلما شاید فرد انقدر نسبت به این فضا آشنایی نداشته باشه، چون هنوز درگیر شاید شناخت و هویت خودشه. بنابراین اصلا نمیدونه که از چی باید سوال بپرسه. حالا ممکنه این در سنین بالا هم این اتفاق بیفته. دومی که سوال نمیپرسیم به خاطر اینکه در واقع میترسیم که طرف مقابل همون سوالها رو از ما بپرسه و ما در واقع نتونیم پاسخگو باشیم. خب این نداشتن اعتماد به نفس و کمبود اعتماد به نفس خطر جدیه. این فرد هنوز اون آمادگی رو نداره.
درسته.
یا توی این فرایند ما نشانه های هشدار دهنده رو نادیده میگیریم. من موارد بسیار زیادی رو دیدم، از تجربه های خودم بگم، که خانم مثلا نشونه هایی رو دیده که طرف مصرف مواد را داشته.
بله.
اما چشم‌پوشی کرده و گفته مصرفش اونقدر هم زیاد نیست، تفننی و تفریحی. بله. در صورتی که ما معتاد تفریحی نداریم.
بله.
اصلا نداریم. این نشونه ها داره به ما هشدار میده که باید محتاط تر باشیم، اما ازش چشم‌پوشی میکنیم یا انکارش میکنیم. من همیشه اعتقاد دارم که ارتباط یک دفعه خراب نمیشه، مثل رشد غده‌های سرطانی هستش که یک دفعه یک انسان رو از پا نمی‌اندازه. این در گذر زمان اتفاق می‌افته و اگر من این نشونه‌هایی که در طول زمان داره اتفاق می‌افته رو نادیده بگیرم، مسلماً با یک انتخاب اشتباه به زندگی مشترک خواهم رفت. به غیر از اون سوال ها و نشانه هایی که هشدار دهنده هستن، ما اعتقاد داریم که یک سری از افراد برای ازدواج مناسب نیستن.
یا مناسب هم نیستن. بله.
ببینید، همه ما یک سری نقص هایی داریم، کاستی هایی داریم که به هر حال تو همه آدم ها وجود داره، اما یه سری خصلت ها و ویژگی هایی هست که وقتی با اون خصلت ها وارد زندگی مشترک بشیم، مسلما باید منتظر اون آسیب ها باشیم. یکی از افرادی که مناسب برای ازدواج نیستن، افرادی هستن که درگیر بیماری اعتیادن.
بله.
نه صرفا به خاطر خود اون بیماری، به خاطر اثرات روانشناختی. بله. که اعتیاد میذاره. شما نگاه بکنید، ما تحقیقات میگه که 76% از مردها و 65% از خانومها علاوه بر بیماری اعتیاد یه مشکل روانشناختی هم دارن.
بله.
پس بنابراین آمادگی برای ازدواج ندارن. یعنی ما میتونیم ازدواج با فرد مصرف کننده رو مثل آتشی تشبیه بکنیم که اگر ورود پیدا بکنیم بهش حتما میسوزیم.
درسته.
حتما خواهیم سوخت.
بنابراین
ما اعتقاد داریم حتی بعد از یک سال که فرد ترک کرد هم، که دوره بهبود اولیه ما بهش میگیم، هم فرد مناسب برای ازدواج نیست، چون امکان عود و لغزش رو ما در فرد میبینیم.
بله.
بعد از اینکه ما این موارد رو در واقع رعایت کردیم، میخوام راجع به اون سوال شما، اون قیود، اون باورهای غلطی که در بین ما وجود داره و نداشتن مهارت جرأتمندی بیشتر با هم صحبت بکنیم.
خانم دکتر، قبل از اون اگه اجازه بفرمایید میخوایم برگردیم یه پله عقب‌تر راجع به همین اعتیاد که داریم صحبت میکنیم، چقدر خانمان برانداز و خانمان سوزه، چون اشاره داشتیم به دوره رشدی که خیلی وقتا واقعا نیازمند آموزش هستیم از همون دوران کودکی، مهارت هایی که قطعا شما در خلال برنامه بهشون اشاره خواهید کرد، مهارت نگفتن، جایی که تو گروه همسالان قرار میگیرن نوجوان ما و تعارف بهشون میشه سیگار و اون جمله همیشگی شما کارشناسان محترم حوزه آسیب های اجتماعی که سیگار دروازه ورود به اعتیاد. با این مقدمه اگه اجازه بفرمایید بریم بخشی رو با همین مضمون و همین محتوا بشنویم، برمیگردیم در ادامه باز هم در خدمت شما خواهیم بود. بریم.
شما چند سالتونه؟
21 اردیبهشت 14 ساله.
من 12 ساله.
من تازه دارم میرم تو 13 سالگی.
من تازه 15 سالم.
منم 16 سالم.
و شما؟
من 17 سالم.
من های 18
سیگار کشیدن بیشتر از همه منجر به بیماری قلبی، کبدی، ریه میشه. بیماری مصرف سیگار، سکته قلبی، سکته مغزی، بیماری‌های مزمن، انسداد ریه شامل برونشیت مزمن، سرطان، سرطان ریه، حنجره و پانکراس.
و این شروع اعتیاد بود.
اون موقع چند سالتون؟
من 16 سال. شاید کمتر. بچه‌هایی رو می‌دیدیم که سیگار می‌کشیدن، فکر می‌کردم سیگار کشیدن مثلا احساس بزرگی میاره، قدرت میاره. اینم بگم که از سیگار کشیدن من شروع شد تکی تکی یواشکی، تا اونجا هم که می‌رفتم مغازه سیگار بگیرم حتی به من نمی‌داد. من سیگارم یواشکی برداشتم. من یادم به خاطر اینکه سیگار به من مغازه نمی‌داد، مثلا یه نفر که سیگار می‌کشه تو خیابون دنبالش می‌گردم، تا ته سیگارشو بندازه برمی‌داشتم سیگارشو می‌کشید. من الان بعضی وقتا میشینم بهش فکر میکنم، میگم چه طرز فکر اشتباهی، بود که من داشتم.
سیگار قلیان، دروازه هایی به سوی اعتیاد.
لحظاتتون سرشار از عشق و نشاط. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. حالا که داریم به پیشواز بهار میریم، امیدوارم که دلتون بهاری باشه و اون طراوت بهاری رو از همین حالا، همین روزهای آخر سالی تجربه کنید. در محضر محترم سرکار خانم دکتر آسیه ملکدار، روانشناس بالین و درمانگر حوزه اعتیاد هستیم. موضوع برنامه امروزمون بی‌دفاع خانم دکتر، جایی که انگار به نظر میسه این دختران خانواده به خاطر ازدواج های زود هنگامی که انتخاب و دخل و تصرفی در این انتخاب نداشتن، واقعا بیدفاع شدن. راجب اون قیودی که اشاره کردید، نمیدونم قبلش میخواییم راجب این بحث سیگارمی صحبتی داشته باشید که دروازه ورود به اعتیاده، بعد بریم این واژه بیدفاع رو تحلیل کنیم در مورد این عزیزی که روایتشون رو با ما به اشتراک گذاشتن.
حتما. در حوزه این دوستمون که مطرح کردن مشکلشون رو، ببینید یکی از مواردی که من خدمتتون گفتم ویژگی های دوره نوجوانی رابطه با همسالان بوده.
بله.
گفتم خدمتتون اگر مدیریت بشه ما پیشگیری کردیم.
بله،
اگر مدیریت نشه میره به سمت رفتارهای پرخطر. 60% اعتیاد در کشور ما از کانال دوسته.
بله.
و ما اگر بتونیم این کانال رو مدیریت بکنیم، یعنی تا 60% میتونیم آمار اعتیاد رو کاهش بدیم.
بعد خانم دکتر بازم برگردیم به این حوزه رشدی.
بله.
سنی که فرد درگیر این آسیب میشه، هر چقدر سن پایین تر باشه انگار درمانش دیگه سخت‌تر میشه.
یعنی اگر این ارتباط به زمان خودش، به موقع خودش بین نوجوان و والدین انجام شد که شد.
دوسته.
اما اگر نشد ممکنه هیچ زمان دیگه این قابل جبران نباشه. راهکاری که ما میدیم، یعنی راهکاری که میگیم اگر شما میخوای این